بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 214، سطر 23، استاد مروی، جلسه 4، مورخه 31/6/78.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوس الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. بقی الکلام فی معنا قول العلامه فی القواعد و التذکره انه لا یخرج من هذا الاصل الا بامرین، ثبوت خیار او ظهور عیب، فان ظاهره ان ظهور العیب سبب لتزلزل البیع فی مقابل الخیار. عرض شد که شیخ انصاری در ابتدای بحث خیارات دو مقدمه رو متعرض می شوند. در مقدمه دوم 5 نکته رو بیان می کنند. نکته اول این بود که اصل در بیع لزوم است. یعنی چه؟ فرمودن 4 وجه است در این کلمه و 4 وجه رو بیان کردن. نکته دوم که بحث امروز است، کلامی رو از مرحوم علامه نقل می کنند که علی الظاهر در کلام علامه یه اشکالی وجود داره. این اشکال رو بیان می کنند، 3 توجیه در جواب از این اشکال ذکر می کنند و نکته دوم رو تمام می کنند. کلام علامه که هم در کتاب قواعد هم در کتاب تذکره آمده است، با مختصر تفاوتی بین این دو کتاب این است که علامه فرموده است اصل در بیع لزوم است و از این اصل ما خارج می شویم به دو امر. یعنی اگر یکی از این دو امر عارض شد بیع لازم نیست، بیع جایز است. امر اول فرموده ثبوت خیار. اگر در بیعی خیاری ثابت شد، خیار حیوان، خیار مجلس، خیار قبل، اینجا انسان جواز فسخ دارد. امر دوم، علامه فرموده او ظهور عیب، اگر جنس یا پول در بیع عیبی داشته باشه، اینجا هم انسان میتواند بیع رو فسخ کند به خاطر ظهور عیبی در جنس. دقت کنید، اشکال این است که اون ثبوت خیار که امر اول بود، خب شامل خیار عیبم می شود، پس ذکر دوباره ظهور عیب به عنوان امر دوم در مقابل سایر خیارات، این لغو است. این خلاصه اشکال. در پاسخ از این اشکال گفتیم سه توجیه بیان میشه، البته هر سرم مربوط میشه اخراج میکنم. توجیه اول از محقق ثانی هست در جامع المقاصد، ایشون فرموده است این ذکر ظهور عیب بعد از ذکر خیار به طور مطلق نکته خاصی درش نیست، لغوم نیست، از باب عطف خاص است بر عام. ما در زبان عربی، در قرآن و روایات موارد زیادی داریم یه عامی ذکر میشه شامل یه فردی هم هست، دوباره همان فرد در کلام ذکر میشه چون فرد مهمی است. مثلا قرآن میگه فیها فاکهتون و نخلون و رمان، در بهشت میوه است. خب میوه شامل خرما و انار هم میشه، دوباره خاص رو هم ذکر میکنه و نخلون و رمان به خاطر اهمیتشون. مثلا در اینجا هم ابتدا علامه مطلق خیارات رو ذکر کرده، خیار عیبم، بسیار مهمی است، خاص رو بر عام عطف گرفته است. او رو هم دوباره ذکر کرده، لغوم نیست. بله بله دیگه، از بین خیارات دیگه خیار عیب مهمتره به خاطر نقصی که در اون جنس وجود داره، لذایی رو ذکر کرد. این حرف مرحوم محقق سان. شیخ انصاری این کلام رو نمیپذیرند، فرمایانی توجیه باطله، به خاطر این که خوب دقت کنید، اگر مرحوم علامه در امر اول می فرمود جواز فسخ داریم با وجود اسباب خیار، اسباب خیار شامل غبنم می شد، مجلسم می شد، شامل ظهور عیبم می شد، اینها همه اسباب خیارند. بعد این ظهور عیب به اسباب خیار عطف گرفته می شد، ظهور عیبم یک سبب خیار است، عطف خاص می شد بر عام. حرف شما درست بود، ولیکن در اینجا در امر اول مسبب ذکر شد که ثبوت خیار باشه، ثبوت خیار مسبب است از مجلس و شرط و غبن و امثال اینها. ظهور عیب سبب خیار است، مسبب نیست. سبب رو عطف گرفت بر مسبب، سبب و مسبب با هم عام و خاص نیستن. پس اینجا عطف مباین است در مباین، نه عطف خاص باشد در عام. پس توجیه محقق ثانی باطل است. توجیه دوم که با عبارت علامه در تذکره بسیار مناسب است این است که این که علامه ظهور عیب رو مستقل ذکر کرده، به خاطر یک حکمتی است. بیان اون حکمت این است که خیارات بر دو قسم است، قسم اول خیاراتی است که عوضه نقصی نداره، پول و جنس هر دو کامله، مبادله هم انجام شده، شارع مقدس میاد ارفاق میکنه به طرفه بایع و مشتری، مثل خیار مجلس میگه یه کمی تروی کنی، فکر کنی اگر این به دلتون نمیچسبه فسخش کن. یا مثل خیاری که پول و جنس نقصی نداره ولی به جعل متعاقده این است، مثل خیار شر مثلا، یک قسم از خیار. قسم دوم خیاری هست که به خاطر نقص یکی از عوضین است، اینجا ارفاق شارع نیست، مشتری کتاب رو خریده، کتاب نقص داره، اینجا لا محاله، باید مشتری خیار داشته باشه تا حقش از بین نرود. به این خیاری که به ارفاق شارع نیست میگیم خیار ای. این حکمت باعث شده که علامه این خیار رو مستقلن و جدای از سایر خیارات مطرح کنه. شیخ انصاری می فرماید این توجیه هم باطل است به سه جهت. اولا توجیه شما تمام نیست، به خاطر این که سلام علیکم، خیار عیب هم به گفته شارع است، یا به تعبیر شما به ارفاق شارع. اگر شارع خیار عیب رو اجازه نمی کرد، مطرح نمی کرد، ما به مشتری می گفتیم می خواستی چشماتو باز کنی، جنس رو به دقت ببینی تا دوچار مشکل نشی. ثانیاً این توجیه با عبارت علامه در قواعد مناسب نیست، باید چندین کلمه در تقدیر بگیریم تا بتونیم این توجیه رو با عبارت قواعد تطبیق بده که حالا از رو میخونیم معلوم میشه. ثالثاً اگر علام خیار عیب رو جدای از سایر خیارات میدانه، چرا در کتاب تذکره در همون امر اول 7 فصل قرار میده؟ فصل 7 راجع به خیار عیبه، چند صفحه هم بحث میکنه، هیچ اشاره هم نمیکنه که این خیار عیب خصوصیت ویژه‌ای دارد و سایر خیارات جداست. وقتی خود علامه این مطلب رو ذکر نمیکنه، پس این توجیه دوم برای کلام علامه توجیه متینی نمی باشد. این مقدار عبارت رو بخونیم تا برسیم به بعد. بقی الکلام فی معنا قول العلامه فی القواعد و تذکره. عرض شد در این مقدمه دوم 5 مطلب رو ذکر میکنن، 5 نکته. یه نکته بیان شد، نکته دوم بقی الکلام در معنای قول علامه در قواعد و تذکره که ایشون چه فرموده؟ انهو لا یخرج من هذا الاصل الا بامرین، خارج نمی شود انسان از اصالت و لزوم در بیع مگر به 2 امر. 2 امر باعث می شود که اصالت و لزوم بیع از بین برود. این 2 امر چیه؟ به ثبوت خیاره، به این که یک خیاری در بیع ثابت بشه، خیار غبن، خیار حیوان، خیار مجلس، او ظهور عیبه، یا اینکه عیبی پیدا بشه در نتیجه انسان جواز فسخ داشته باشه. حالا اشکال این کلام چیه؟ فإن ظاهره، ظاهر این کلام علامه این است که ان ظهور العیب سبب لتزلزل البيع، ظهور عیب سبب برای تزلزل بیع است، فی مقابل الخيار، در مقابل خیار یه چیزی داریم به عنوان ظهور عیب که اگه ظهور عیبم پیدا شد انسان میتونه بیعو به هم بزنه. معنه من اسباب الخیار، با این که این ظهور عیب خودش یک سبب خیاره. خب اون ثبوت خیار رو فرمود، ثبوت خیار شامل خیار عیبم میشود، دوباره این ظهور عیب رو برو عطف بگیره چه معنا داره؟ این لغوه. 3 توجیه شد. و توجیهه به عطف الخاص علی العام کما فی جامع المقاصد غیر ظاهره. توجیه کلام علامه به این که این ظهور عیب از باب عطف خاص است بر عام، چون که محقق ثانی در جامع المقاصد گفته، ما از خارج توضیح دادیم در زبان عربی، در قرآن، در روایات عطف خاص بر عام فراوانه، فیها فاکهتون و نخلون و رمان. اینجا هم ثبوت خیار ذکر شده، ظهور عیبم به عنوان یک خاص بر او عطف گرفته شده. توجیه کلام علامه به این که اینجا عطف خاص است بر عام، چون که در جامع المقاصد گفته غیر ظاهره، یه حرف روشن نیست، حرف باطلیست. چرا؟ از لم یعتف العیب علا اسباب الخیار، زیرا در عبارت دقت کنید، عطف نشده عیب بر اسباب خیار، نگفته بود لا یخرج من هذا الاصل الا بامرین احدهما ثبوت اسباب الخیار و ظهور العیب، بل عطف علا نفسه، بلکه عطف شده این ظهور عیب بر خود خیار، و هو مباین له، این خیار مباین با ظهور عیب است. از خارج توضیح دادیم چرا؟ به خاطر اینکه خیار مسبب است، ظهور عیب سبب است، سبب با مسبب بینشون عام و خاص نیست، بینشون تباینه. لا اعم، نه اینکه اون خیار اعم از ظهور عیب باشد، خیار مسببه، ظهور عیب سببه. پس بنابراین عطف مباین شده بر مباین، نه عطف خاص بر عام. این توجیه اول باطل شد. بله بله بله. ولی یک قاعده دیگه هم داریم، معمولا میگن عدم التقدیر اولا من التقدیر. بله دیگه، عدم التقدیر اولا من التقدیر. نعم قد یساعد علیه ما فی التذکره من قوله. بله، اشاره به توجیه دوم. بله گاهی مساعد است و کمک میکند بر این تقسیم و بر این کلام علامه. توجیه دوم این است که میخوان بفرمایند که ظاهر تقسیم درسته، عیب یک خصوصیت ویژه‌ای داره که این رو مستقل ذکر کرده. قد یساعد علیه ما فی التذکره، اون که در کتاب تذکره است از قول علامه که در کتاب تذکره توضیح بیشتری داده، معلوم میشه مرادش دو قسم مستقله. فرموده و انما یخرج عن الاصل به امرین، خارج میشه انسان از اصالت اللزوم با دو امر. احدهما ثبوت الخیار لهما، امر اول ثبوت خیار است برای هر دو طرف، قول احدهما یا برای یکی از دو طرف. من غیر نقص فی احد العوضین، خیاری که این صفت دارد بدون نقص در احد العوضین است. پول و جنس کامله، هیچ مشکلی در اینا نیست، مبادله هم انجام شده، ولی طرفین خیار دارند. بل تروی خاصتن، ثبوت خیار برای تروی و تأمل به تنهایی است. شارع مقدس ارفاق کرده، گفته تا در مجلس هستی ولو جنس عیب نداره، پولم کامل داده شده، تأمل کنید. اگر یک وقت این معامله به دلتون نچسبید او رو مثلا فسخش کنید. یک نوع خیاره. و ثانی ظهور عیب فی احد العوضین، مورد دوم ظهور عیب در احد العوضین است. انتها کلام علامه در تذکره. و حاصل توجیه علی هذا، حالا توضیح میدن این توجیه دوم رو که از خارج ما کاملا توضیح دادیم. حاصل توجیه بنابراین کلام علامه این است، ان الخروج عن اللزوم، خروج از لزوم بیع، لا یکون الا بتزلزل العقد، نمی باشد مگر به متزلزل شدن عقد. و تزلزل عقدم لاجل الخیار است. اما مراد به خیار در معطوف با خیار در معطوف علی فرق داره. و المراد بالخیار فی المعطوف علی، مراد به خیار در معطوف علی که امر اول باشه، ما کان ثابتا به اصل شرع، خیاری است که ثابت میشه به ارفاق شارع او به جعل المتعاقدین، یا مثل خیار شرط به جعل متعاقدین است. لا اقتضاء نقص في احد العوضين، نه به خاطر اقتضاء نقصی در احد العوضين. کتاب کامل، پولم کامل، مبادله انجام شده، شارع ارفاق کرده، گفته خیار دارید. این مراد به خیار در معطوف علیه هست. و به ظهور العیب، مراد به خیار در معطوف که ظهور عیب باشد، ما کان الخیار لنقص احد العوضين، اونجاییست که خیار به ارفاق شارع نیست، به خاطر نقص احد العوضین است. پول ناقصه، کتاب ناقصه، اینجا لا محال خیار مستقر نیست. غیر از اون خیاراتی که به ارفاق شارع، طرف میتونه بره کتاب ناقص رو بده، پولشو بگیره. این توجیه دوم. لکنهو، مرحوم شیخ میخواد این توجیه رو رد کنن، لکنهو مع عدم تمامیهی، یا مع عدم تمامیتی در بعضی از نسخ، لکن این توجیه دوم با عدم تمامیتش. چرا تمام نیست؟ از خارج توضیح دادیم، چون خیار عیبم به ارفاق شارعه. اگه شارع خیار عیب رو نمیگفت، خیار عیبی نبود، میگفتیم آی مشتری چشمات رو باز کن، نگاه کن، دقت کن، جنس رو ببین، اگر بعدم عیبی دیدی در جنس که با اهمال تو بود، عرض کنم به حضور شما کسی ضامن نیست، خودت باید قرامتشو بکشی. پس خیار عیبم با ارفاق و با گفته شارعه، پس این کلام شما تمام نیست. حاضا اولا. ثانیا تکلفون فی عبارت القواعد، این از کنم توجیه نسبت به عبارت قواعد تکلفه. چرا؟ چون در عبارت قواعد فقط داره ولا یخرج من هذا الاصل الا به امرین، ثبوت الخیار او ظهور العیب. شما باید چندین کلمه در تقدیر بگیرید، بگید ثبوت الخیار الذی به ارفاق الشارع و لیس به نقص فی احد العوضین، و ثانی ظهور العیب به نقص فی احد العوضین، مثلا این کلمات رو باید در تقدیر بگیرید. ثانیاً تکلف در عبارت قواعد با چندین کلمه در تقدیر بگیرید تا این توجیه درست بشه. ثالثاً معنه با این که مرحوم علامه در تذکره ذکر فی الامر الاول هفتمی رو خیار عیب قرار داده و تکلم فیه کثیراً، چند صفحه هم در اونجا راجع به خیار عیب مرحوم علامه حرف زده و مقتضی توجیه، اگه این توجیه شما درست باشه، علامه باید در امر اول شش تا خیار رو ذکر کنه، در امر دوم بگه او ظهور و عیبن، بعد شروع کنه توضیح دادن که یه خیار مستقل نیست غیر از سایر خیارا. و مقتضای توجیه هم یتکلم فی الامر الاول، این که علامه سخن بگوید در امر اول فی ما عدا خیار العیب، در غیر از خیار عیب صحبت کنه، خیار عیب رو در امر دوم به عنوان یک امر مستقل ذکر کنه، این کار رو نکرده علامه. پس معلوم میشه توجیه هم درست نیست. و ممکن توجیه ذلك بان العیب سبب مستقل لتزلزل العقل. توجیه سوم برای کلام علامه این است که می‌فرمایند وجود عیب در جنس در احد العوضین یه خصوصیت ویژه‌ای دارد که سایر خیارات این خصوصیت رو نداره، لذا علامه ظهور عیب رو مستقلن در مقابل سایر خیارات ذکر کرده است. بیان این خصوصیت این است که سایر خیارات انسان در اون خیارات وقتی ثابت شد می تواند تمام بی رو فسخ کنه، پول رو به مشتری بده، جنس رو هم بده به بایع، دیگه بیع تمام بشه. ولی اگر در جنس یه عیبی پیدا شد، اینجا دو گونه انسان میتواند عقد رو فسخ کنه، یکی این که مثل سایر خیارات کل عقد رو به هم بزن، کتاب رو به بایع بده، پولشو بگیره برگرد. راه دومی همینجا وجود دارد که ولو انسان خیار عیب هم نداشته باشه، خیار عیبشو ساقط کرده باشه، ظهور عیب باعث می شود که راه دوم برای انسان باز بشه و اون راه دوم این است که عقد رو به هم بزند به مقدار عیب و عرش بگیره. به گوید آقا کتاب مکاسب اگه کامل بود 1000 تومن قیمتش بود، 10 صفحه نداره مثلا. من به مقدار این نقص عقد رو به هم میزنم، تفاوت قیمت میگیرم، 100 تومن باید به من بدید. پس عقد متزلزل شد به مقدار این، نه تمام عقد. و این گونه تزلزل فقط در ظهور عیب است، در سایر خیارات نیست. پس به این جهت است که علامه فرموده ظهور عیب در مقابل خیارات خودش یه سبب مستقل است. اینم توجیه سبب. شیخ انصاری این توجیه سوم رو هم نمیپذیرد. قبل از بیان اشکال شیخ انصاری به این توجیه یه مقدمه ای رو عرض میکنه. به تفصیل در بحث عرش خواهد آمد که مسئله عرش و این که انسان میتواند تفاوت قیمت رو از فروشنده بگیره حقیقتش چیست. برخی از اهل سنت میگویند که عرش و پولی که بابت تفاوت قیمت مشتری میگیره جزئی از ثمن حساب میشه. پس در نتیجه عقد به مقدار 100 تومن متزلزل شد و مشتری که این مقدار رو به بایه تملیک کرده بود این مقدار عقد رو به هم زد و جزئی از ثمن رو گرفت. لذا این آقایان شرط میکنن، میگوین پول عرش حتما باید از ثمن پرداخت بشه، نمیتونه بایه پول دیگری به مشتری بده. این یک مبنا. مبنای دوم این است که عرش به عقد هیچ کاری نداره، عرش یه نوع غرامت و جریمه است. عقد گذشته سر جای خودشه، هیچ تزلزلی نداره، بایه به خاطر کلاهی که سر مشتری گذاشته 100 تومن باید جریمه بده. اون عقدم متزلزل نیست، ثابت و پابرجاست. جالب این است که بدانید مرحوم علامه در کتاب قواعد همین مبنای دوم رو در باب عرش انتخاب نموده است. خب این مقدمه بحث. حالا دیگه روشن، شیخ انصاری می‌فرمایند این توجیه سوم با قول اهل سنت مطابقه که عرش یعنی تزلزل عقل. مرحوم علامه‌ای که عرش رو غرامت می‌داند میگه عرش سبب تزلزل عقد نمیشه، این توجیه با این مبنای مرحوم علامه سازگار نمی باشد. حالا دیگه بقیهش هم مرحوم شیخ به تعقل آقایون و مباحثه آقایون رو واگذار کرده که این سه توجیه که باطل شد، حالا کلام علامه رو چجوری میشه توجیه کرد؟ عبارت رو دقت کنید. و یمکن و توجیه و ذالک، ممکن است این کلام علامه رو توجیه کنیم به ان العیب سبب مستقل لتزلزل العقد، عیب یک سبب مستقل برای تزلزل عقد در مقابل خیار. چطور ظهور عیب یک سبب مستقله؟ فإن نفس ثبوت العرش به مقتضى العیب، خود ثبوت عرش به مقتضای عیب. اگر عیبی در جنس ظاهر شد انسان میتونه بره عرش بگیره. و ان لم یثبت خیار الفسخ، ولو انسان خیار عیبش هم ساقط کرده باشه، خیار فسخ نداشته باشه، ولی میتونه بره عرش بگیره. پس خود این ثبوت عرش موجب لاسترداد جزء من الثمن، موجب استرداد جزئی از ثمن است. فالعقد به نسبت الى جزء من الثمن متزلزل، پس عقد نسبت به جزئی از ثمن متزلزله. قابل لابقائه فی ملک البایع، مشتری میتونه این مقدار از ثمن رو 100 تومن رو باقی در ملک بایع بگذاره و اخراجی عنه، میتونه بره اون 100 تومن رو اون جزء ثمن رو از اون بگیره، عقد رو نسبت به این قسمت متزلزل کنه. و یکفی فی تزلزل العقد، کافی است در متزلزل بودن عقد ملک و اخراج جزء مما ملکه البایع یا مما ملکه البایع بالعقد عن ملکه، هر دو قسم درسته. کافی است در متزلزل بودن عقد مشتری مالک باشد، قدرت داشته باشد اخراج کند جزئی از اون چرا که مالک شده او را بایع به عقد، اون 100 تومن رو در ضمن 1000 تومن بایع به اون عقد مالک شده بود، مشتری میتواند اون 100 تومن رو از ملک بایع خارج کنه. این معناش تزلزل عقد است. و این شئت قلت، اگه دلت میخواد به این عبارت بگو ان مرجع ذلک، بازگشت این ظهور عیب به ملک فسخ عقد است. مشتری قدرت دارد مالک است عقد رو فسخ کند، اون عقدی که واقع شده بر مجموع عوضین من حیث المجموع، من حیث المجموع 1000 تومن در مقابل کتاب بوده، مشتری میتونه اینو فسخ کنه 100 تومنشو بگیره و نقض مقتضاه و مقتضای اون بیع رو نقض کنه، که مقتضای بیع چی بود؟ بیان بود از تملک هر یک از مجموع عوضین در مقابل آخر. 1000 تومن در مقابل کتاب به تملک او در آمده بود، مشتری میتونه بره جزئی از این رو از تملک بایع خارج کنه، 100 تومن ثمن رو از بایع بگیره. پس بنابراین ظهور عیب این خصوصیت ویژه رو داره، لذا باعث تزلزل عقد در جزئی از ثمن میشود غیر از سایر خیاراته. مرحوم شیخ میفرمایند لکنه مبنی، لکن این توجیه مبنی است علی کون العرش جزءا حقیقیا من الثمن، عرض شده حقیقی از سمن باشد، کما از بعضی از عامه، لیتحققه تا اینکه محقق بشود انفساخ عقد، فسخ شدن عقد به نسبه به این جزء در نزد استرداد او. اگر این مبنا رو قائل بشیم که عرش در حقیقت عقد رو متزلزل میکنه، جزئی از ثمن رو به مشتری برمیگردونه، حرفتون درسته. و حال این که وقت سر حل علامه فی کتبه، علامه در کتبش از جمله در کتاب قواعد تصویر کرده و انه لا یعتبر فی العرش، معتبر نیست در عرش کنه جزء من الثمن، جزئی از ثمن باشه، بل له ابداله، بلکه برای اون بایع است ابدال اون ثمن را به چیز دیگه، پول دیگه به مشتری بده. چرا؟ لان العرش غرامه، عرش اینو غرامه ما تو جریمه است، اون عقد به ثبوت خودش باقی است. و حین اذن فثبوت العرش، پس ثابت شدن عرش به عنوان یک جریمه است، لا یوجب تزلزلا فی العقد، باعث تزلزل در عقد نمی شود، پس بنابراین این توجیه هم صحیح نخواهد بود. اینم نکته دوم. نکته سوم در این بحث خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.